یا در چارچوب گفتمان دو قطبی ترسیم شده بود در جنگ سرد، بعد هم نسبت به نظام بین‌المللی نظام سلسله مراتبی دستوری آمریکایی یا بعد از دهه 90 می‌خواستن جا بندازن تو پروژه قرن جدید آمریکایی که همه حرفا از آمریکای شمالی به دنیا دیکته بشه، اساس اون دیکته شدن بر اساس نظامی بوده. یعنی داشته باشید، یعنی در 1990 وقتی گروه 5 نفره مثل رامسل، چینی، بوشپدر، برژنسی، چسینجر و کانزرواتیو ها در ایالات متحده آمریکا این تئوری رو راه انداختن که بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حالا دیگه دونه یک دست شده و ما در دنیا به عبارتی فعال مایشا هستیم. ثقل این قضیه نظامی بود، یعنی حمله‌ای که به عراق صورت گرفت، طوفان صحرایی که راه انداختن، حضور و اقتدار نظامی که آمریکا از خودش میخواد نشون بده در افغانستان و غیره، الان بعد از گذشت 20 سال به چالش جدی کشیده شده. یکی از چالش‌های جدی همین نکته‌ای است که ایران دنبال کرده، همین نکته‌ای است که روسیه دنبال کرده و در حوزه نظامی، حالا حوزه اقتصادی، سیاسی، حوزه‌های جدی هستن که در حوزه تخصصی خودشون میتوانیم بهش بپردازیم. ولی همین که شما فرمودید که ناوگروه ما بلند میشه و میره آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی تحلیل میگیره، این نشان دهنده به چالش کشیدن اون تفکر اصلی نظامی گری آمریکا هستش که در طول 20 سال گذشته میخواستن جا بندازن که سرباز آمریکایی شکست ناپذیره، نیروی نظامی آمریکایی شکست ناپذیره و بتوانن این رو القا کنن در ذهن ملت. تا حالا این که روسیه میاد در معادلات بین المللی جلوی ناتو وایسته، ما که میایم میشه که هایپرسونیک رو آزمایش میکنیم، کره شمالی که در معادلات نظامی دست بهتر و نسبت به پیرامون خودش داره، همه اینا در همین راستا قابل ارزیابیه و میتونه به اقتدار کشورها کمک کنه. اصل اول اینه که باید دشمن ترسیده بشه که به شما حمله نکنه و این نگاه به مسابقه بازدارندگی دفاعی است.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مهرابی. متشکرم، روز خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص سفر آقای رئیسی به سه کشور آمریکای لاتین و دیپلماسی هدفمند ایران در این قاره.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
وقتتون بخیر باشه. 13:02 است. همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. در آستانه برگزاری مراسم جهانی سیاسی عبادی حج هستیم و میخواییم درباره حج و ظرفیت عظیم رسانه اون گفتگوی داشته باشیم با جناب علیزاده موسوی، ریاست محترم پژوهشکده حج و زیارت. آقای موسوی سلام، وقت بخیر.
السلام علیکم و رحمت الله. من قبل از اینکه شروع کنم تصدیق کنم به علیزاده هستم، علیزاده موسوی نیست.
آقای علیزاده،
بله بله، ایشون رئیس اسبق بودن. بله بله، رئیس میگم.
ما دو نفر با هم آوردیم.
بله خب با هم آوردیم.
حالا یادی از آقای موسوی هم میشه کرد.
بله بله، همکار عزیز مجاب آقای دکتر علیزاده موسوی، بنده علیزاده غیر موسوی هستم.
علیزاده خالیشون. آقای علیزاده، حالا بریم سراغ حج و این ظرفیت عظیم رسانه‌ای که داره، چطور میتونه کمک بکنه به عنوان یک رسانه و چه باید کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت جمالی و همه شنوندگان برنامه شما، حج حقیقتاً یک پدیده شگفت انگیزی در زندگی بشر، تأکید میکنم بشر و نه فقط مسلمانان، حدش و نقطه‌های بسیار بزرگی رو بازی میکنه، منتها به شرطی که اون کنشگران و اون کسانی که هم در تراز مدیریت، به عنوان کسانی که در حقیقت دولت ها حاجی اعلام میکنند و هم کسانی که بله. در میدان مدیریت میکنند و هم کسانی که در واقع حج گذارند به این نقش و جای واقف باشند، قطعا اون اثری را که خدای سبحان از این واجب الهی عرض کرده در تراز بسیار بالای محقق خواهد شد و تأثیر مثبت خودش را در زندگی بشر به ما و بشر بر جای خواهد گذاشت. مصدر هستید که و شنوندگان فریخته شما میدانند که خب حج یکی از در واقع فروع دینه و یک واجبی است که بر اشخاصی که مستحی هستند به تعبیر قرآن واجبه. منتها این حج فقط این نیست که یک واجبی را به عنوان یک واجب فردی کسی مثل از غنوار ممکن نماز رو فرادا بخوان انجام بده و بره مثلا بلکه در حوضه عبادی ما در این در تعبیرات حضرت امام قدس سرهم هست و درست هم همینطوره. این واقعیتیست ما بود 50 حوضه کتاب فقهی داریم، بیشتر اینها سیاسی هم سیاسی یعنی اداره کردن. ما در زیارتنامه ها به اهمه معصوم میگیم شما سیاست گذاران بندگان خدا هستید و سیاست العباد. خب بنابراین این در واقع حوزه سیاست گذاری که برای عبادات خدای سبحان تعبیه کرده و حدیثی از تجلیگاه‌های این مسئله مهم مدیریت جهانی هستش. خب اگر آنگونه که باید شناخته بشه و حجگذاران و اون ترازهایی که عرض کردم از این نقص واقف باشند، قطعا اون منافع و سودهایی را که خدای سبحان در قرآن فرموده مردم اون را حفظ خواهند کرد. این میگه لیش حد و منافع لهم، شهود یعنی حفظ کردن یعنی لمس کردن. این منافع هم مطلق آورده خدای سبحان، یعنی هم منافع و سودهای دنیوی و هم اخروی. این سودا هم در حوزه دنیا هم در حوزه آخرت به یک بخش دیگری هم تقسیم می شوند.
یه جنبندی هم بفرمایید ممنون میشم.
بله، حوزه های فردی و اجتماعی. بنابراین این اگر بتواند این حوزه فردی و اجتماعی حج در تراز درستان خدمت شما تأثیر گذارش در حوزه جهانی مسلمانان اون را آنگونه که هست دریابند و مدیریت بشه، نقش بسیار بزرگی هم در حوزه حکومت میذاره، هم در حوزه در واقع وحدت میذاره و هم در تولید قدرت برای جهان اسلام در وهله اول و بعد برای جهان بشریت در وهله دوم. بنابراین کسی جان که حج به عنوان یک فروع دین، به عنوان یک واجب الهی، چون که در واقع حجگزاران در یک کنگره عظیم و همایش جهانی گرد هم میآیند، به نظر میرسد هم در پیدایی و هم در پویایی و هم در پایایی تمدن نوپدید اسلام از نوپدید اسلامی تأثیر شگرفی خواهد داشت. شرط ها و شروط ها انشاءالله امیدواریم که انشاءالله این محقق بشه که جمهوری اسلامی به شدت تلاش نکنه که این کارها را در واقع این اهداف محقق بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای علیزاده. انشاءالله در روزهای دیگه هم با حضرت علی گفتگوهای مبسوطی خواهیم داشت در این خصوص، موضوع بسیار مهمه. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب بریم سراغ آمریکا و صدور کیفرخواست جنایی فدرال علیه ترامپ. بازپرس ویژه جک اسمیت مسئول پرونده اسناد محرمانه در امارات دونالد ترامپ گفته که کیفرخواستی منتشر شد که دونالد ترامپ به نقض قوانین امنیت ملی و همچنین شرکت در یک توطئه برای ممانعت از عدالت متهم میکنه. ما یک سری قوانین در کشور داریم و اون برای همه اعمال میشه. دعواها بالا گرفته در آمریکا، مخصوصا بایدن و ترامپ. آقای دکتر ابوالفتح سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
چه خبر آقای ابوالفتح از آمریکا؟ شما خیلی هم فعالین در این زمینه، در توییتر می‌بینم که گفتین که این جک اسمیت میتونه یک چهره ماندگار بشه، این بازپرس ویژه در تاریخ آمریکا. آقای اول فصلاتون قطع و وصل میشه فقط عذرخواهی.
صدای من خوبه الان؟
بله بله بفرمایید.
خبر در مورد امریکا که خیلی زیاده، اگه بخوایم متمرکز بشیم رو پرونده جدید دونالد ترامپ، به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که روز سه‌شنبه ترامپ دادگاه بره. به نظر میرسه که این پرونده که اولین پرونده فدرال هست برخلاف پرونده چند ماه دادگاه، اون پرونده یک اتهام ایالت
آقای عبدالفتاح، میشه جاتون یه خورده جا به جا بکنین چون صداتون قطع و وصل میشه.
ببخشید من الان نمیدونم، الان بلای جی ثابت هستم.
الان خوبه الان
بله. بعد ببینیم که حالا کار به کجا میکشه. به نظر میرسه که این بار اتهامات سنگین تره و اسناد و مدارک معتبرتر هستن و بحث یک جرم فدرال. قرائن و شواهد نشون میده که احتمال محکوم شدن دونالد ترامپ وجود داره. حالا این محکوم شدنش شامل مثلا جرائم نقدی میشه یا مثلا فرض کنید زندان میشه و خب مثلا این حبس میخوره، حبسش چقدر چجوریه و اصلا خود فرآیند دادگاه چقدر طول میکشه، چون معمولا دادگاه تو امریکا خیلی طولانیه، ممکن چند سال طول بکشه که مثلا نتیجه یه حکم داده بشه. اینکه حکمی قبل از انتخابات نوامبر سال 2024 خواهد بود یا به بعد از اون موکول میشه الان هیچ کدوم از اینا مشخص نیست. خود ترامپ که گفته که این اتهامات و حتی محکومیت نمیتونه مانع،
خب گفته کار بایدنه. این چه جوری که الان تو بحث انتخاباتی کرده، گفته که آقا این کار بایدنه برای جلوگیری از انتخاب دوباره خودش به ریاست جمهوری.
بله دیگه، چون به حال دادستان کل، وزیر دادگستری و دادستان کل داریم که یک نفر هستش و این پرونده از طریق وزارت دادگستری داره پیگیری میشه. وزیری که منصوب جو بایدن، در حقیقت دولت جو بایدن اعلام جرم کرده علیه دونالد ترامپ. پیش از این اتهاماتی که وارد میشد محاکمی تو بود که حالا مثلا طرفداران بایدن مدعی بودن که قوه قضاییه مستقله و یه قاضی مثلا حکم صادر کرده به اون ربطی نداره، ولی این بار این فرد جک اسمیت منصوب وزیر دادگستری دولت بایدن و ترامپ میگه که این کاریه که بایدن داره انجام میده چون میدونه من بیام تو انتخابات برنده میشم و برای اینکه بتونن یک رقیب انتخاباتی رو حذف بکنن متوسل شدن به پرونده سازی. خودش مدعی هستش که تمام رؤسای جمهوری امریکا، حداقل 4-5 رئیس جمهور سابق امریکا، همشون اسناد و مدارکی رو از کاخ سفید بردن بیرون، خیلی از اسناد محرمانه رو در مکانهای نامناسب نگهداری کردن. حتی مثلا خود بایدن مواردی ازش هست، مارک پنس هست، اوباما هست، بوش پسر هست، همینا هست و میگه که چرا همه متمرکز شدن رو من در حالی که قبلا با هیچ رئیس جمهوری کار نکردن.
درست آید ابوالفتح، حالا تبعاتش چیه؟ یعنی اگر حالا الان محکوم بشه بگن چه تبعاتی داره الان، چون الان خط و نشون هم میکشن. این خانم کاریلی که فکر میکنم که
بله،
یه حامی خیلی تندروه، گفته که یعنی بحث خط و نشان مسلحانه رو کرد، یعنی گفته حالا ما اسلحه داریم، خیلی هم فکر نکنی که هر کاری میخوایم بکنیم.
جدی نیست، حد اکثر کاری که میتونستن انجام بدن در ششم ژانویه رخ داد. بعید میدونم کار بسن به شورش و مثلا از این کارها بکشه. اینو ما در نظر بگیم که در حال حاضر هر چی پرونده علیه دونالد ترامپ بیشتر باز بشه، محبوبیت و مقبولیتش بین تعداد زیادی از زعیم نشون میده که پرونده ها و محکومیت ها موجب سقوط محبوبیت ترامپ نمیشه. اما در این حال مشخص نیستش که رأی دهندگان مستقل در روز انتخابات ریاست جمهوری آیا حاضر بشن به شخصی که در مزان اتهام هست یا محکومیت قضایی داره رأی بدن. مشخص نیستش که اصولا شخصی که محکومیت داره زندانی هست، مثلا فرض کنیم زندانی هست، میتونه رئیس جمهور بشه یا نشه. اصلا شخصی رئیس جمهور چون حق عفو داره میتونه خودشو عفو بکنه. اینا بحث قانونیه و قانون حقوق داره بیاد در باید صحبت کنه، گیره های زیادی داره.
حالا اگه محکوم بشه اصلا میتونه تو انتخابات شرکت بکنه؟
بله. منع قانونی نداره.
آها منع قانونی نداره.
قانونی محکوم شده البته
درست.
برایش ممکنه اگه بیفته
قطع و وصل میشین آقای.
الو بله.
قطع و وصل میشین. گفتین اگر بیفته زندان چی؟
ببین اگه زندان بیفته که نمیشه در هیچ تجمع میتینگ انتخاباتی شرکت بکنه. از پشت میله‌های زندان.
آها.
راحت بکنه. یا اینکه اگر زندانی نشه ممکنه پابند به خارج بشه. هر کد یه شوهایی در شهر میامی اجازه بیشتر از اون اجازه تردد دبیر باز
درست.
جماعت انتخاباتی و میتینگ‌های انتخاباتی اثرگذار هست. یک وضع منحصر به فردی در تاریخ امکان سابقه نداشته چون نمونه از قبل نیست خیلی نمیشه یک قضاوت
آره. داشتن حکم کلی در مورد سازی. خیلی ممنونم آقای دکتر ابوالفضل. خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشین. ساعت 13:15 دقیقه است. به پایان برنامه رویداد امروز رسیدیم. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ما بودین. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. تشکر میکنم از همکارانم در مجله تحلیلی سیاسی و اجتماعی رویداد که این برنامه رو به شما تقدیم کردن. در این لحظه بریم و با هم شنونده چگونه زندگی کنیم باشیم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ وقتی که به مهارت خودآگاهی از منظر آیات قرآنی نگاه میکنیم یک موضوعی توجه ما رو جلب میکنه و اونم بازیابی حقیقت وجودی خیش هست. سوره مبارکه بقره آیه 156 گفتگو میکنه با انسان درباره حقیقتی به نام حقیقت وجودی انسان. دقت کردید دین خیلی تکیه داره یا تفکر دینی خیلی تکیه داره برای اینکه ای انسان تو مسافری. این مقطع زندگی که دنیا خوانده میشه در حقیقت مرحله ای است که عبورگاست، گذرگاست. در منابع حدیثی به کرات دیدیم که گفتگو میشه که اینجا مزرعه آخرته، دنیا مزرعه آخرته. یا در ادبیات میبینیم در تجلیس این تذکر که گوش کن پنده پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوشت. سوره مبارکه بقره آیه 156 گفتگو میکنه و پرده برداری میکنه درباره حقیقت وجودی انسان که ای انسان تو از کجا آمده ای و به کجا میری و توجه به این مسافران زیستن توجهی است که میتواند در تو مهارت خودآگاهی رو ایجاد کنه.
الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان میرسد میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. توجه به این که انسان در گذرگاه زندگی وقتی که حوادث و اتفاقاتی به او یا برای او پیش میاد می‌بینیم که چه نحوه مواجهه‌ای رو داشته باشه. این نحوه مواجهه اصطلاحاً برمیگرده به شناختی که از خودش داره، مهارت خودآگاهی. از این بابت هم هست که گفتیم بازیابی حقیقت وجودی خیش به ما کمک میکنه که قرآنی زندگی کنیم، به عبارت بهتر زندگی کنیم. بر اساس شایستگی هایی که خدا به ما داده است تحت عنوان استعداد ازش یاد میکنیم. پس برای رفتن در مسیر زندگی آنگونهی که ما رو به قله های تقرب برسونه و ما مسافران جاده زندگی رو به بهترین نحو مطلوب از این مرحله عبور بده، این هست که حقیقت وجودی خودمون رو مدام به خودمون یادآوری بکنیم و اینگونه است که چشم ما نسبت به پیرامونمون اون آگاهی لازم رو به دست میاره و این آگاهی عبارت است از این که من از سوی پروردگارم آمدم و به سوی او بازگشت میکنم. پس اینجا دارالقرار من نیست، خانه امن و امان من نیست و باید به درستی مثل یک باغبان که در باغستان خودش میکاره و به انتظار برداشت هست اینگونه زندگی رو تنظیم بکنی. سوره مبارکه بقره آیه 156 مواردی رو که به اطلاع ما میرسوند و بابا در میون میگذاشت رو با یکدیگر مرور کردیم.
رادیو تبیین باستاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیر. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبهه مثل موریان است، دشمن به این موریان ها دل بسته. شبهه موریان، شبهه ویروس، زن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایران. افتخار میکنیم به دوشا دوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت میکنیم.
سلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
آباد ایران. آباد ایران، اولین دوره نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زده با هدف اتصال شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور به بازار پروژه های محرومیت زدایی، کمک به توسعه مناطق محروم، توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد مصلای امام خمینی رحمت الله آباد ایران.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. سپاسگزارم که همچنان امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
رادیو تبیین
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو تبیین، تجلی روشنبینی برای آسیب پذیری دشمن.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از هنجرهای مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین یا تبیین رو جدی باید گرفت.
رادیو تبیین، صدای بصیرت و دشمن شناسی یک ملت.
رادیو تبیین. همدلیتان را قدردانیم.
ما روایت می‌کنیم.